بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که امام زمان ارواح نافدا که یکی از القابشون مهدی است، مصدرش میشه مهدویت، مصدر جعلیش مهدویت، به عنوان قیام یک مصلح که از طرف خداست در تمام ادیان پیش بینی شده و رسیدن جهان به یک مدینه فاضله افلاطونی از مسائل فطری انسانه و چون از مسائل فطری است تمام ابناء بشر بهش معتقد هستند. خیلی خلاصه میگم. چند سال راجع به امام زمان کار میکنیم؟ 50 سال، 48 سال. این خلاصه ها و اساره هایی که به عنوان پروپوزال مباحث مهدویت میگیم حاصل به اصطلاح یک هارد پر از مطلبه که حداقل شنیدیم، یه بار گفتیم، نوشتیم و داریم. یک، مهدویت مورد اعتقاد همه ادیان با اسمای مختلف. همه ادیان معتقد هستند که یک شخصی از طرف خدا میاد و جهان را به مدینه فاضله میرسونه. عدالت مطلق، اقتصاد به سامان مطلق، اعتقاد به توحید مطلق، ترک شرک و اشاعه ارزش‌های اخلاقی انسانی. اوکی؟ بر پایه توحید. نه، حالا 5 تا میشه مختلفم گفت. میشه چیزهای مختلفی میشه گفت، اصولش این هاست: اعتقاد به توحید، اقتصاد به سامان، عدالت اجتماعی و به اصطلاح بالا اومدن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی انسان. اینو همه ادیان معتقدن. افراد بشری که معتقد به ادیان نیستن معمولا معتقد هستن که جهان و سیستم اداره جهان به سوی میره که بایستی که برسه به یه جایی که عرض کنم خدمت شما که اعتقاد به مهدویت در همه ادیان ملحوظ، اعتقاد به این که جهان باید برسه، سیستم حکومت‌های جهان به یک حکومت عادل مطلق و اقتصاد به سامان و رفاه مطلق و آسایش مطلق و عدم جنگ و صلح و دانش، این مورد اعتقاد تمام سیستم‌های تفکرات بشری است. دلیلش هم فطری بودن این انتظاره. بشر به طور فطری در انتظار این است که برسه به جایی که جنگ ها تموم بشه، تبدیل به صلح بشه، جهل ها تموم بشه، تبدیل به علم بشه، تاریکی ها تموم بشه، تبدیل به مثلا نور بشه، گرسنگی ها تموم بشه، تبدیل به سیری بشه، عرض کنم که حسادت ها تموم بشه، تبدیل به مسالمت در کنار هم باشه و امثال اینا. اینو بشر به طور فطری بهش معتقده و لذا شما در تمام ادیان که نگاه کنید میبینید که این اعتقاد در بین اونها وجود داره و در انتظار همچین سیستمی هستن. اگر شنیده باشید سیستم کمونیسم که مارکس به اصطلاح اینو بنیانگذاری کرد و عرض کنم جورج پولیتسر و انگلس که 3 تا از رهبران علمی این مکتب هستن، اینا معتقد بودن که جهان داره میره به سوی یک اشتراکیت مطلق، کمونیسم مطلق، که کمونیسم مطلق یعنی مالکیت اشتراک. حالا اعتقاد رو کاری نداشتن اونها، جهان باید به یه جایی برسی که از هر کس به اندازه استعدادش جهان استفاده کنه و به هر کس به اندازه نیازش حقوق بدن. اون وقت اینا در این 60-70 سال نتونستن به کمونیسم برسن، به دالان کمونیسم که سوسیالیسم رسیدن. سوسیالیسم میگفتش که مالکیت‌های خصوصی بزرگ و فئودالیسم به کلی لغو، کاپیتالیسم و سرمایه‌داری به کلی لغو، اما فعلا هنوز دوران اون نرسیده که ما بگیم از هر کس به اندازه استعدادش به هر کس به اندازه نیازش. فعلا اونهایی که کار میکنن در مقابل کارشون حقوق داده میشه، لذا این شد سوسیالیسم. یعنی اشتراکیت و سوسیال یعنی اجتماعی دیگه. از نظر مالکیت بزرگ همه لغو، ولی مالکیت های کوچک کوچک بود و مردم به اندازه کارشون حقوق میگرفتن که خب فروپاشی کردن. به کمونیسم نرسیدن، اینا میخواستن برسن که نرسیدن. در دالان کمونیسم بودن که سوسیالیسم بود که از بین رفت. یعنی میخوام بگم که اونها هم که نوعا ادعا میکردن که ما دیالکتیسیان هستیم، چون اعتقادشون از نظر فلسفه ماتریالیسم اخلاقی، ماتریالیسم تاریخ و ماتریالیسم تکوین هستی. یعنی میگفتن اصالت با ماده است و از نظر تاریخ و دین و اینا هم همش اصالت با ماده است. دوره های زندگی بشر رو به دوره های تقسیم میکردن، دوره چند خدایی، دوره دو خدایی، دوره یک خدایی و دوره هیچ خدایی. دوره هیچ خدایی زمانی بود که میخواد کمونیسم کاملا به اصطلاح حکومت بکنه و ماتریالیسم دیالکتیک جهان رو بگیره. اون وقت اینا از تز تثلیث هگل هم استفاده کردن، تز و آنتی تز و سنتز، اینا رو با هم دیگه جوینت کردن که بتونن صورت علمی بهش بدن. حالا اینا رو نمیخوام خیلی بحث کنم. اوایل انقلاب ما خیلی به اصطلاح تو این بحثا بودیم و یک کتاب هم من ترجمه کردم، کلی هم کتابای کمونیسم رو البته در قسمت ماتریالیسم دیالکتیکش و ماتریالیسم تاریخیش خوندم، قسمت های اقتصادیش نه. و این فلسفتونا رو که مال آقای صد بود من ترجمه کردم با ریفرنس های جدید موجوده در ایران. کل کاپیتال مارکس رو، کتاب تز جورج پولیتسر رو و کتاب های دیگری که کمونیست ها نوشته بودن، سوسیالیست ها نوشته بودن خوندم، مدارکش رو اونجا آوردم در ترجمه فلسفتونا. تئوری عرض کنم که جهان بینی در فلسفه ما و تئوری شناخت در فلسفه ما، دو جلد ترجمه شده بود در یک جلد که هستشان. اینا هم حتی که معتقد به خدا نبودن، معتقد بودن آینده بشریت داره میره به سوی که یک جامعه باشه که در اون جامعه تبعیض، ظلم، اختلاف نیست و بشر به ایدئال عدالت ایدئال خودش خواهد. از افتخارات ادیان این است که ادیان این شخص مصلح رو معرفی کردن. منتها چون سه تا دین الان بیشتر نداریم که ریشه الهی دارند، که دوتاش مسلمه، یکیش به اصطلاح در بحثه، یکیش به اصطلاح تورات، اسفار تورات و دین کلیم، به یکی اناجیل اربعه و دین حضرت عیسی علیه السلام که اناجیل هستن، که نسبت اسفار تورات نسبت به اناجیل خیلی چند برابر این هاست، یعنی معلومات اونا بیشتره، کتاب های اونا بیشتره. و یکی هم کتاب های زرتشتی ها که در قرآن اونهایی که زرتشتیگر رو ریشه الهی میدونن معتقد هستن که اسمشون مجوس هست. این سه تا دین معتقد هستن که مصلحشون در آینده خواهد آمد و به اصطلاح وعده هایی دادن. منتها چون کتاب ها تحریف شده، دقیقاً به اصطلاح اون شارژی که ما داریم اونها در معرفی اون شخص ندارن. مسیحیان معتقد هستند که عیسی مسیح دوباره خواهد آمد. یهودی ها معتقد هستند که موعود اناجیل خواهد آمد که اسمای مختلفی بهش میدن. در به اصطلاح در تورات هستش، در اسفار تورات. و زرتشتی ها هم معتقدند که کسی خواهد آمد. افتخار مسلمان ها اینه که در قرآن کریم به طور شارژ مشخصات اون موعود مصلح که اسمش مهدی هست و فرزند رسول خداست و مصلح کله کاملا آمده. و از افتخارات شیعه این است که حتی خال صورت و گونه اون مصلح رو هم در روایاتش مشخص کرده، قد و قواره و چشم و رنگ پوست و مثلا همه اینها رو مشخص کرده بنابر گفتار پیغمبر. یعنی اینجوری میخوام بگم در سیستم آموزه های اسلام کلن مهدی معرفی شده. البته در گروه های اسلامی کسانی هستن که معتقد به مهدویت نوعی هستن که اون خودش بحث تخصصی داره، نمیخوام بحث بکنم. اما نوع فرقه های اسلامی معتقد به مهدی شخصی هستن، یعنی میگن مهدی شخص فرزند رسول خداست. منتها خیلی از فرقه های اهل تسنن معتقد هستن اون شخص فرزند امام حسن عسکری و حضرت نجس خاتون علیه السلام هست. اما این افتخار رو شیعه داره که تابلوی تمام قامت پرزنت کننده حضرت مهدی علیه السلام رو با دقیق ترین وجه و بهترین به اصطلاح صورت نشون داده. این افتخار شیعه است. این یه اجمالی بود که خدمتتون عرض کردم. در 400 سال پیش یک دانشمندی به نام سید هاشم بهرانی اومده و به اصطلاح کتابی نوشته به نام المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل که من دارم و ترجمه هم شده به نام مثلا حضرت مهدی در قرآن یا امام زمان در قرآن ترجمه شده. 400 سال پیش مرحوم سید هاشم بهرانی 110 آیه به تعداد علی جمع کرده از آیات قرآن با احادیث ذیلش درباره مشخصات حضرت مهدی علیه السلام و این رو مستدرک براش درست کردن. یکی از علما که این تعلیقه کرده مستدرک براش درست کرده. اومده حدود 110 آیم ایشون اضافه کرده که اینا که از چشم مرحوم سید هاشم بهرانی افتاده، ایشون اومده آیات رو با روایت ذیلش رو آورده. خیلی چیز جالبیه. لذا ما داریم که مهدی در قرآن، مهدی در روایت. در روایات ما خوشبختانه به اصطلاح داستان حضرت مهدی علیه السلام به طور شارژ و روشن آمده. در 1100 سال پیش مرحوم شیخ صدوق محمد ابن بابویه قمی، محمد ابن بابویه عرض کنم که قمی، اومده کتاب نوشته به نام کمال الدین. در 1000 سال پیش شیخ طوسی محمد ابن حسن طوسی که یکی از نویسندگان کتب اربعه است، کتاب نوشته به نام غیبت طوسی و کتاب‌های دیگری هم نوشته شده. مرحوم کلینی در کافی فصلی رو اختصاص داده به امام زمان علیه السلام روایتش رو، و همچنین در کتاب‌های تفسیر گذشته که یکی از قدیمترین هاش تفسیر فرات کوفی است که مال 12 قرن قبله، و بصائر الدرجات که مال 11 قرن و نیم پیش، مال ابن فرخ، محمد ابن صفار معروف به ابن فرخ، و همچنین کتاب‌های کهن دیگه راجع به امام زمان علیه السلام کتاب‌های اختصاصی نوشتن که اگه بخوایم به اصطلاح هست و که خیلی از اینها رو تو این کتاب‌های ما ریفرنس داده. خواستم یه سیری رو برای شما مشخص کنم که درباره امام زمان علیه السلام هم کل بشر منتظره، هم ادیان منتظرن، هم اسلام منتظره. این افتخار شیعه داره که تابلوی تصویر حتی چهره و قیافه و حکومت و علم و دانش و پدر و مادر و پایه‌های حکومت و یاران و دوره غیبت صغرا و دوره غیبت کبرا و تولد و سال تولد و سال غیبت و کسانی که خدمتش رسیدند و توقیعات و تمام اینها رو کاملا با تابلوی پورتره مشخص کردم برام. اینا رو برای چی گفتم؟ از شاهکارهای خطابه قدیر. من 40 ساله درباره امام زمان علیه السلام دارم کار میکنم و کمتر حرفی هست که ما نشنیده باشیم. نمیگم نیست، کمتر حرفی هست که ما نشنیده باشیم. خب من 30-40 تا کتاب به نام من هست بی خودی، اکثر اینا راجع به امام زمان علیه السلام، لااقل راجع به امام زمان یه قسمتی رو داره. از شاهکارهای خطابه قدیر اینه که پیغمبر اکرم 70 روز مونده به رحلت خودش، در اون زمانی که هنوز امام اول جا نیفتاده بود و میخواست امام اول رو جا بندازه و امام حسن و امام حسین 6-7 ساله بیشتر نبودند، در سال 10 هجری 18 ذوالحجه 10 هجری در روز دوشنبه، این 1 ساعت و 20 دقیقه رو که صحبت کردن، یه پارتی رو اختصاصاً درباره امام زمان علیه السلام صحبت کردن و 3 جای دیگه در ضمن خطبه راجع به امام زمان صحبت کردن. این به حسب تقسیم بندی آقای محمد باقر انصاری که 11 بخش کردن خطابه رو، در بخش 6 دو جمله دارن، در بخش 10 یک جمله دارن راجع به امام زمان علیه السلام، و بخش 8 که حدود 18 تا علا داره و حدود 30 جمله میشه اگه جمله هاشو بخوام بشماریم، راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کردن. این از شاهکارهای پیغمبره. نحوه صحبت پیغمبر اکرم در خطاب طوریه که بدون اینکه توضیح قبلی بدن و بک‌گراند ایجاد کنن، یه جوری صحبت کردن معلومه که همه مردمی که پای صحبتشون بودند یه ذهنیتی از حضرت قائم علیه السلام، از حضرت مهدی علیه السلام داشتن. این خیلی مهمه، یعنی معلومه که در اون زمان هم فرهنگ بوده و مردم منتظر مصلحی بودن و مصلحی رو منتظر بودن که هم لقبش القائم بوده، هم لقبش المهدی بوده، هم لقبش خاتم الائمه بوده. این خیلی جالبه که اینو در بخش 8 مفصل خواهم گفت. یکی از آیتم هایی که برای امام زمان علیه السلام مطرح بوده همه جا این مسئله است که امام زمان علیه السلام میاد و به اصطلاح حق رو میگیره، حقهای مرده رو و حقهای ضایع شده رو به اصطلاح احیا میکنه و زنده میکنه. این جمله رو که امروز میخوام خدمتتون جسارتاً عرض کنم، از اون به اصطلاح جملات فوق‌العاده است که پیغمبر اکرم به این مسئله اشاره کردن. تو این جزوه های چاپ جدید صفحه 90، دلم میخواد دستتون باشه، آره ببینید صفحه 90 خط از اول، اصلا از اول به اصطلاح صفحه رو نگاه کنید. النور من الله عز و جل مسلوکم فیه، پیدا کردین؟ صفحه 90 اول صفحه، النور من الله عز، بخش 6 صفحه 90، النور من الله عز و جل مسلوکم فیه، نور از جانب خدا در من راه پیدا کرده. ثم فی علی ابن ابی طالب، بعد از من در علی راه پیدا کرده، یعنی تابیده به وجود من، از وجود من تابیده به علی. ثم فی النسل منه الى القائم المهدی صلوات الله علیه، سپس در نسل از علی تا قائم مهدی. ببینید وقتی میگه ثم فی النسل منه الى القائم المهدی، بدون اینکه قائم مهدی رو توضیح بده، معناش اینه که مخاطبین قائم مهدی رو میشناختن، هم در این 23 سال، هم در جو اجتماعی، هم از نظر فطری. من چیکار کردم؟ گفتم بشر منتظره، ادیان منتظرن، اسلام منتظره، شیعه منتظره. این سیاقی که پیغمبر اکرم صحبت کرده، این سیاق سیاق است که مسکه میشه. مثل این میمونه که من الان به شما دارم میگم که بچه ها گولد کویست در ایران شکست خورد، مای سون دایموند تعطیل شد، پنتاگون از بین رفت، باید یه سیستم تجارت دیگری، بیزنس دیگری برای اینترنتی باید مثلا دنیا احداث کنه. وقتی یه کسی سخنرانی منو میشنوه، میبینه در همین حد گفتم، متوجه میشه که مستمعین من هم گلدکویست رو میشناسن، هم مای سون دایموند رو میشناسن، هم پنتاگون رو میشناسن، هم کلا بیزینس اینترنتی رو بلدم. درسته؟ پیغمبر اکرم فرموده که نور از خدا در من راه پیدا کرده، سپس در علی ابن ابی طالب، سپس در نسل از علی تا قائم مهدی. معلوم میشه که قائم مهدی رو مردم میشناختن، لذا با الف لام اهدا برد القائم المهدی، و به اصطلاح مردم یعنی پیش ذهنی، پیش فرض ذهنی و بک‌گراند ذهنی داشتن. اون وقت بعد میفرماد قائم مهدی کیست؟ الذی یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا، کسی که حق خدا را و تمام حق ما را میگیرد. الذی یأخذ بحق الله و به کل حق هولن. در اینجا 5 مطلب رو اشاره میکنم، من فقط اشاره میکنم، شاید هفته آینده اینو توضیح بدم. حالا به اصطلاح یکی این که قائم مهدی در نسل علی است، فقط در نسل پیغمبر نیست، چون سنی ها معتقدن که او از فرزندان پیغمبره، ولی حالا همون موقع مثلا متولد میشه، به غیبت کبرا و صغرا معتقد نیستن، همون موقع در آخر الزمان متولد میشه و از نسل پیغمبره. ما میگم از نسل کیه؟ از نسل علیه. اینجا حد واسط کیه؟ اینجا که خودشون نشون میده، حضرت زهرا سلام الله علیها. اینی که گفتم به 13 جا به حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره شده، یکیش اینجاست. برای اینکه وقتی میگه ثم فی النسل منه الی القائم المهدی، در نسل علی است تا قائم مهدی، این در نسل علی است از حضرت زهرا سلام الله علیها. نکته دوم، لقب القائمه. اون قیام کننده مخصوصی که قیام میکنه تمام گستره زمین را پر از عدل و داد میکنه اوست. المهدی یعنی کی؟ اون کسی که دستور میگیره از خدا. کجای المهدی یعنی دستور میگیره از خدا؟ المهدی یعنی هدایت شده. به وسیله کی هدایت شده است؟ معلم داره، پس اون بالاتره. نه، معلم نداره، معلمش خداست. لذا خود المهدی یعنی هدایت شده مخصوص. یه وقت میگم من هدایت شده هستم، این پسرم به من راهنمایی میکنه، میگه این خیابون از اینجا برو، از اونجا برو. هدایت شده هستم. این پسرم به من میگه میخوای دفترچه بخری، برو این دفتر رو بخری، اون دفتر. اون پسرم به من میگه میخوای پارچه بخری، مثلا میگم برو این پارچه رو بخری، اون پارچه. یه وقت المهدی مطلقه، یعنی قید نداره که از طرف کی هدایت شده است. المهدی مطلق یعنی المهدی من الله. پس القائم المهدی، این القائم المهدی کیه؟ یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا، حق خدا رو میگیره. یه آقایی راجب حق خدا صحبت کرد. عرض کنم که پیغمبر میفرماید که قائم مهدی علیه السلام کسی است که حق خدا رو میگیره. سومین نسل پیغمبر حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، معروف به امام سجاد، یه رساله ای دارن به نام رساله حقوق که ما این رساله حقوق رو شرح کردیم مفصل و الان در حال ویراستاری است که انشالله بره زیر چاپ. حضرت میفرماید به بعضی از اصحابش که اعلم ان لله عز و جل علیک حقوقا محیطتا بک فی کل حرکت تحرکتها او سکنت سکنتها او حال حلتها او منزلت نزلتها او جارحت قلبتها او آلت تصرفت فیها. شنیده بوده رساله حقوق؟ از شاهکارهای اسلام رساله حقوقه. و حضرت میفهم بدان که خداوند عزوجل بر تو حقوقی داره که این حقوق به تو احاطه پیدا کرده. در هر حرکتی که داری، در هر سکونی که داری، یعنی در حال حرکت، در حال سکون، خدا بر تو حقوقی داره. در هر حالی که برات پیش میاد، در هر مقامی که در اون مقام هستی، هر عضوی که جا به جا میکنی، دست عضو قلبته ها، یعنی دستو میبندی باز میکنی، پاتو میبندی باز میکنی، میری میایی. او آلتن تصرفت فیها، در هر ابزاری که درش تصرف میکنی، مثل این لیوان، اینا همه بر تو حق دارن. یعنی خدا حق داره در تمام این حالات. فاکبر حقوق الله تعالی علیک ما اوجب علیک لنفسه من حقه الذی هو اصل الحقوق. بزرگترین حقهایی که خداوند متعال بر تو داره، اونی که برای خودش قرار داده، حقی که اصل حقوق و ریشه حقوقه، یعنی حق خدا بالاترین حقه. سپس اون چه که خدا واجب کرده برای خودت، یعنی حقی که خودت بر خودت داری، از سرت تا پات، من قرن که الى قدمک، از سر تا پای خودت بر خودت حق داری. الاختلاف جوارحک، تمام اعضات. پس خداوند عزوجل برای زبانت بر تو حقی قرار داده، برای گوشت بر تو حقی قرار داده، برای چشمت بر تو حقی قرار داده، دستت بر تو حقی قرار داده. همینجوری حضرت میفرماین تا میرسه به اینجا که حقوق مفصلی داری، اون وقت میان تا بعد از تقریبا یک صفحه توضیح میفرمان فاما حق الله الاکبر. پیغمبر دار برای امام زمان علیه السلام چی گفتن؟ گفتن القائم المهدی الذی یأخذ به حق الله، میاد حق خدا رو میگیره، حق ضایع شده خدا رو. اینجا میرسه به اینجا که میفرماید که فاما حق الله الاکبر علی فان تعبده لا تشرک به شیئا. حق بزرگتر خدا، بزرگترین حقی که برای ما هست، حق خداست. و حق بزرگتر خدا بر ما اینه که، بر تو اینه که فان تعبده، او را عبادت کنی، فقط لا تشرک به شیئا، برای شریک قرار ندی. فاذا فعلت ذلک با اخلاص، اگر با اخلاص خدا را عبادت کردی، جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر الدنیا والآخره، خدا بر خودش واجب میکنه برای تو که تو را کفایت کند از کار دنیا و آخرت. فاذا فعلت ذلک به اخلاص، جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر الدنیا والآخره. این کتابی که از روش خوندم، کتاب عوالم العلوم و المعارف مرحوم شیخ عبدالله بهرانی است که ایشون فیشنویس مرحوم علامه مجلسی بوده و همکار مجلسی بوده. وقت به موازات بهارالانوار خودشم یک دوره بزرگی کتاب حدیث نوشته به نام عوالم که اخیراً 14 جلدش از حدود 30 سال پیش تا حالا چاپ شده و همینجوری داره چاپ میشه. پس امام زمان علیه السلام از نظر دیدگاه شیعه و از شاهکارهای پیشبینی‌های پیغمبر اینه که امام زمان میاد الذی یأخذ به حق الله، حق خدا رو میگیره. معلوم میشه القائم المهدی ریشه حکومتش و گستره زمینش احیا کردن توحید است و ترک شرک. و به کل حق هو لنا، دومیش اینه که تمام حقوق ما اهل بیت رو میگیره. حقوق ما اهل بیت چیه؟ در بخش هشتم که انشالله خواهیم گفت، اونجا حقوق اهل بیت رو گفته که حالا به اجمال باید رد بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.